بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق تکمیلی درباره طهارت و نجاست اوانی مشرکین و کفار گفته شد که اوانی کفار محکوم به طهارت است. دلیل بر این مطلب به طور خلاصه دو چیز است: یک، استصحاب طهارت، دو، قاعده طهارت. استصحاب طهارت را گفتیم رسیدیم به یک سؤال دقیق. گفته شد که اگر یقین به طهارت داشته باشیم و پس از آن اون ظروفی که یقیناً طاهر بود در اختیار مشرکین قرار گرفت، شک میکنیم که نجس شده باشد یا نه، استصحاب میکنیم. ارکان استصحاب کامل است: یقین به طهارت، یقین سابق، شک در نجاست، شک لاحق. واضح. اما اگر اون نقطه که به عنوان یک سؤال دقیق برای شما افاضل گفته شد، که اگر حالت سابقه ما یقین وجدانی به طهارت نبود، ما میگیم ظروف احتمال نجاست و طهارت داشته اند، ولی بر اساس قاعده طهارت قبلی ظروف پاک بوده، بر اساس قاعده طهارت، نه بر اساس علم وجدانی به طهارت. الان شک میکنیم که این ظروف در اختیار مشرکین متنجس شد یا متنجس نشد، استصحاب میکنید. چی رو استصحاب میکنید؟ طهارت قبلی را. اما طهارت قبلی چه طهارتی بود؟ طهارتی بود بر اساس قاعده طهارت. رکن استصحاب چیست؟ یقین به حالت سابق است. شما طهارت را برای اوانی که در نظر میگیرید طهارت بود مفاد قاعده طهارت. آیا این استصحاب درست است یا درست نیست؟ این یکی از اشکالات معروفی است که در بحث رو رکنیت یقین آمده است. مثالش چی گفتم برای شما؟ استصحاب مؤدای بینه. مؤدای بینه را میتونید استصحاب کنید، اما ارکان استصحاب به مشکل برمیخورد، چون رکن اصلی استصحاب چه بود؟ یقین سابق بود. مؤدای اماره که یقین نیست، و الان هم مفاد قاعده طهارت طهارت قبلی بوده. شما این طهارت را از چه جهتی میتوانید استصحاب کنید؟ طهارت سابق هست، اما یقین به اون طهارت که ندارید. میتوانید استصحاب کنید یا نه؟ مشهور این است که استصحاب درست است، اما اشکالی که وارد شده بود محقق خراسانی و محقق نائینی و محقق عراقی و سیدنا استاد قدس الله انفسهم الزاکیات به طور هماهنگ جواب داده، جواب با آسانسازی از این قرار است که حالت صادق باید محرز باشد، اما احراز اهم از احراز وجدانی و احراز تعبدی است. چقدر به ذهن شما نشست، اشکالش دقیق بود، سوال هم عالی بود، جواب هم خوب. بنابراین یقین صادق داری، منتها یقین تعبدی. مؤدای اماره یقینی است، منتها به تعبد شرع. مفاد قاعده طهارت، طهارت یقینی است، منتها نه به یقین وجدانی بلکه به یقین عقلی. این جوابی بود که گفتند و شما هم قبول کردید، کامل کامل شد. اما تحقیق این است که جواب ظریف‌تری وجود دارد برای شما که اهل فضلید و اهل تحقیقید، و در این جلسه برای درس و تحقیق حاضر می شوید، چون جلسه ما که پول و بساط که ندارد. شما باید پول تازه برای ما بدید، نه اینکه از ما پول بگیرید. برای تحقیق می آیید، فقط برای درس و تحقیق می آیید. جواب تحقیقی را دوست دارید. در جواب تحقیقی گفته می شود که به این نکته که توجه کنید ذهنتون جواب را درک می کند، و آن این است که فرق است بین یقین به حکم و حکم یقینی. در استصحاب یقین به حکم کافی و لازم است، خود اون حکم یقینی باشد یا تعبدی ربط به رکن استصحاب ندارد. بنابراین مؤدای اماره که استصحاب می شود یقین وجود دارد. چه یقین؟ یقین به مؤدا، اما خود مؤدا یقین نیست یا تعبدی است، رکن استصحاب نیست. رکن استصحاب یقین به حکم است نه حکم یقینی. برابر این مؤدای بینه و مفاد قاعده طهارت قبلا مورد یقین بوده است، یقین داشتیم به مفاد قاعده طهارت، همون یقین سابق را استصحاب میکنیم. این مطلب کامل شد الحمدلله، از سؤال از دلیل اول فارغ شد. دلیل دوم قاعده طهارت. قاعده طهارت با قاعده استصحاب محل اجراش فرق میکند. در صورتی که استصحاب جاری کنیم باید یقین سابق به طهارت داشته باشید تا استصحاب بشود، اما در قاعده طهارت یقین سابق لازم نیست. توارد حالتین هم اگر وجود داشته باشد باز هم قاعده طهارت جاری است. اجازه بدید قاعده طهارت به طور مسلم جایی جاری می شود که شک در طهارت باشد، ولو احتمال نجاست قوی است، اینو داشته باشید، اما احتمال طهارت در حد یک احتمال عقلایی کافی است برای اجرای قاعده طهارت، اینو داشته باشید. اما اگر توارد حالتین بود که در مسئله مورد بحث ما توارد حالتین هست، یقین به نجاست داریم به تنجیس، ظرف قطعا در دست مشرکین تنجیس شده، یقین به تطهیر داریم که این ظرف با آب جاری بدون مباشرت ید مشرکین تطهیر شده. توارد حالتین، در توارد حالتین چه می شود؟ در توارد حالتین مشهور این است که تعارض استصحابین بر فرض جریان و تساقط، هیچ یکی از دو تا حالت نمیتواند حاکم باشد. نجاست و حالت نجاست و حالت طهارت در هر سر تعارض میکنند و تساقط. بایش میگن مجهولیت مجهوله تاریخ، احسنتم، قاعده را ولدی. در مجهوله تاریخ دو تا رأی گفته میشود، یک استصحاب جاری میشود تعارض میکند، دو اصلا استصحاب جاری نمیشود چون اتصال شک به یقین وجود ندارد. یکی از شرایط استصحاب اتصال شک به یقین در توارد حالته وسط قطع شده، اتصال برقرار نیست. در هر سر در توارد حالته آنچه که نتیجه میگیریم، نتیجه مسلم است، این است که تعارض است و تساخر، یا دو تا حالت تعارض میکند یا دو تا استصحاب، تمام. بعد از تعارض میگویند مشهور یا رأی سیدنا الاستاد که ثبت شده است می‌فرماید بعد از تساقط قاعده طهارت است، قاعده طهارت جاری می شود. این دوتا مورد که گفته شد، الان در ذهنتون یک نکته ای را اگر نسبت به بحث‌های قبلی عنایت فرموده بودید باید سوال می‌کردید که من خوشحال می‌شدم و شما سوال نکردید. خوب بد نیست، اما نکته دیگری است که
اصل و دلیل
یه نکته دیگری بود. خب اگر نگفتید در تحقیق خودم میگم انشالله خدمتتون، ولی انتظار داشتم که باید اینه بگیم.
نسبت به بحث قبلی جایی هم که ما معدایی اماره مثل اصالت و تعالی را میایم استصحاب میکنیم،
اصالت و تعالی
اونجا لوازم خودش حجت میشه. آیا با این استصحاب لوازم باید تفیع اثر داده میشه یا باید باید مثبت میشه؟
نه مثبت.
ما یه مورد هم میکنیم تفیع رو میگیم
بس باید خود آفرین جزاک الله خیر. بعد دیگه اگر کامل کنم صفحه تحقیق خالی میشد، ولی اشاره کردید به نکته که ما قاعده رو قبلا براتون گفته بودیم که فرق است بین شک در تطهیر و شک در طهارت. یه اشکال رو دیروز آقای علیزاده به استصحاب داشته که اون رو هم در تحقیق میگیم، اینم اشکالی بود که شما سوال کردم جوابش رو گفتید. فرق است بین شک در تطهیر و شک در طهارت، که در شک در تطهیر جایی برای قاعده طهارت وجود انشاءالله در تحقیق کاملش کنیم. اما پس از این دو تا دلیل سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، همون منبع بالا یعنی منبع دیروز که گفتیم کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 272، امروز می رسیم صفحه 273، می فرماید که روایاتی وارد شده است که تصریح دارد که از آنیه مشرکین اجتناب به عمل بیاد، و این روایات در باب 54 کتاب اطعمه و اشربه وسائل جلد 16 روایت شماره 3 و شماره 6، در هر دو هم صحیحه هست. روایت شماره 3 صحیحه اسماعیل ابن، روایت شماره 3 هم صحیحه محمد ابن مسلم است، روایت شماره 6 هم صحیحه محمد ابن مسلم است. در این روایت تصریح شده است که از آنیه مشرکین اجتناب کنید. یکیشو بخوانم، روایت شماره 3 محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد که شیخ کلینی و مشایخ قومی اشعری ایشان هستند که شناخته شده از اجلا و ثقات، عن ابن محبوب حسن ابن محبوب که از اصحاب اجماع و از مشایخ حدیث هست عن العلاء ابن رزین که از اجلا و ثقات، عن محمد ابن مسلم که از اوتاد اربعه است. سألت ابا جعفر علیه السلام عن آنیت اهل الذمه والمجوسی فقال لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذين يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. و همینطور روایت شماره 6 تصریح دارد که از آنیه و ظروف کفار و مشرکین اجتناب کنید. این
در غیبی داشت ظروفی گیدرش شد و خمید.
آفرین آفرین، ماشاءالله پیشا پیش به جواب اشاره میکنید. اجازه بدید فعلا اطلاق، فعلا ما میگیم ظاهر این روایات این است که از این ظروف استفاده نکنید. و همینطور روایت دیگری داریم در باب 72 ابواب نجاسات، روایت شماره 2، اینو مخصوصا برای آقای علیزاده خواستم ذکر کنم. روایت شماره 2 باب 72 از ابواب نجاسات، کتاب وسائل جلد 2، سند صحیح است. عن محمد ابن مسلم سألت ابا جعفر عن آنیت اهل ذمه والمجوس فقال لا تأكلوا في آنیتهم ولا من طعامهم الذين يطبخون. از آنیه اینها مطلقا استفاده نکنید. خب این روایات به تعبیر سیدنا ارشاد به نجاست است، که این آنیه محکوم به نجاست هست. کلمه ارشاد هم براتون توضیح دادم، منتها بعضی از عزیزانی که با سبک بحث ما آشنا نیست، ارشاد را گفتیم دو قسم است: ارشاد به سوی حکم عقلا و ارشاد به سوی احکام وضعیه عقلائیه. لذا شما در اصول که میخونید فقط اون قسم اولش رو میخونید، ارشاد به حکم عقلا را. در اصول ارشاد به حکم عقلا و ارشاد به احکام وضعیه ثبت نشده است، فقط ارشاد به سوی حکم عقل و مطرح میکنم. شما اینجا ارشاد ببینید وحشت نکنید که ما ارشاد خونده بودیم، ارشاد به حکم عقل عقل بود، اینجا که ارشاد به نجاست. چه ارشادیه؟ سرش رو گفته بودیم، اون تا برای عزیزانی که تازه آمدن این نکته ها مورد توجه باشه. میفرمایید ارشاد به نجاست
اثرش هم دوست همه
و بعد از که ارشاد به نجاست بود، ارشاد دیگه ولی اون مقدار اثر مشترکی که دارن این دوتا ارشاد این است که بار تکلیف مولوی ندارن تمام. و اما سیدنا می فرماید که از این رو توهم شده است که در این مسئله، یعنی اجتناب از اوانی مشرکین و کفار، ظاهر بر اصل مقدم شده است. چون اینجا ظاهری داریم و اصلی داریم. اصل ما چیه؟ استصحاب و قاعده طهارت. پیش مفادشان چه بود؟ طهارت بود. این روایات آمده اند ظاهر را مقدم کرده اند بر اصل. منظورا ظاهرم گفتم چه بود؟ ظاهری که یعنی قرینه حالیه، ظاهر یعنی قرینه حالیه، ظاهر حال افراد، ظاهر حال کفار و مشرکین اینه که از اوانی استفاده میکنن، مایعات داخل اوانی میگذارن، دست تر و مرطوب به اوانی میزنن، این ظاهر حاله. و با اون وضعیت استعمال قطعا اوانی نجس است و از مقتضای ظاهر که این شد ظاهر رو مقدم کنیم بر اصل و اعلام بکنیم که اوانی محکوم به نجاست است. این یه مطلبی که توهم شده است. بفرمایید.
اگر اوانی از جنس نس باشد، مثلا از جنس باشد، اگر آب
کشیده
بشه
که اشکالی نداره. بله. یا آب کشیده بشمد اما دست مشرک که مرطوب بخورد اون ظرف،
اون ظرف رو آیه گرفتیم
آب کشیده. بله. اگر به توسط کسی دیگری آب بکشد اون میشه توارد حالتین، هم یقین به نجاست داریم هم یقین به طهارت، حالتین تساقط میکنن و بچه میشود قاعده طهارت جاری میشد. و اما اگر ما باشیم و ظاهر حال کافر دست تر به ظرف که میزند، مایع ای را از داخل ظرف استفاده میکند برای نوشیدن یا خوردن، ظاهر حال میگد نجسه، اگر پاکم بکند آبم بکشد بعدم دستش میخورد، ظاهر حال اقتضا میدارد نجاست را. توهم این است که از باب تقدم ظاهر بر اصل می شود بگیم این روایات مورد اعتماد هست. جوابی که از این توهم یا این اشکال داده شده است جوابی است که شما اشاره فرمودید. چه بود جواب؟ جواب این بود که سیدنا می فرماید که در این نصوص ما می بینیم که مطلقات تقیید شده است. مطلقات چه بود؟ مطلقات ما عبارت بود از نجاست اوانی. این نجاست اوانی تقیید شده است در صحیحه محمد ابن مسلم شماره 3 و شماره 6. شماره 6 رو بخوانم. تقیید به چه شده است؟ تقیید به شرب خمر و اکل میته در اون ظروف. متن چه بود؟ آمده بود لا تأکلوا، حدیث شماره 3 لا صحیحه محمد ابن مسلم، لا تأکلوا فی آنیتهم ولا من طعامهم الذی یطبخون ولا فی آنیتهم التي یشربون فیها الخمر. قید شده است اجتناب کنید از اون اوانی که در اون اوانی شرب خمر کرده ام و اجتناب کنید از اون اوانی که طعامی را در داخل اون اوانی پختن. معناش چه می شود؟ معناش این می شود که اگر یقین اینه به تمجیز پیدا کردید نسبت به اوانی کفار و بعدم احتمال تطهیرم دادید، اون احتمال کافی نیست، از اون اوانی اجتناب کنید که شک در تطهیر، یقین به تمجیز دارید. بنابراین این روایاتی که نهی میکند از استفاده و امر به اجتناب میکند جهتش معلوم است، اختصاص دارد به اوانی که یقین به تنجیزش دارید. اما اگر روایات اول ما که میفرمود استفاده از اوانی مشرکین اشکال ندارد، اطلاق داشته باشد، مفادش این است که اگر اوانی مشرکین را علم نداشتید که تنجیز شده ولی در اختیار مشرکین بوده استفاده کنید. با این توضیح و این توجیهی که به عمل آمد، روایات دال بر اجتناب تقیید است، تعارض ندارد. طهارت و عدم اجتناب را تقیید می کند به مواردی که یقین به تنجیز داشته باشید، هیچ تفاوتی در کار نیست. آها، در صورت میخواستم بگم در صورت یقین اجمالی اون توارد حالتین هست و در اون صورت جا برای قاعده طهارت وجود دارد، اما در این صورت دیگه که یقین داشته باشی تنجیز شده اجتناب کنی. بنابراین این دو دست از روایات اشکال و مشکلی ایجاد نمی کنند. مطلب تا اینجا کامل شد. بعد از که اجازه جمع‌بندی بکنم، بعد از این که ادله گفته شد و اشکالم مطرح شد و به اون صورت خیلی دقیقی که سیدنا الاستاد فرموده بودن اشکال هم جواب داده شد، یه تحقیقی هم داشته باشیم. تحقیق این است که درباره اوانی و ظروف کفار اولا استصحابی که گفته شد، استصحاب در صورتی بود که یقین وجدانی به طهارت داشته باشی، این یک مورد حدیث بود. نکته دوم هم این بود که استصحاب ما در مورد اعاره صوب آمده بود که اگر صوب را اعاره دادید و بعد از آن شک کردید که این صوب متنجس شده است یا متنجس نشده است، شما حالت سابقه را استصحاب کنید. صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق باب 74 از ابواب نجاسات، اون قسمت اصلی رو اشاره کنیم. سؤال کرد از ابا عبدالله علیه السلام شخصی و انا حاضر، گفت اینی اعیر زمی سعودی و انا اعلم انه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر فیرده علی فارسله قبل ان اصلی فیه. سؤال معلومه. امام فرمود فقال ابو عبد الله ابو عبد الله عليه السلام سل فيه ولا تغسله من اجل ذلك فانك اعرته اياه وهو طائر ولم تستيقن انه نجسه استصحابه. این درست اینجا استصحاب میشد، اما بعد میفرمایند که خصوصیتی در اعاره صاب وجود ندارد. اشکال شما چه بود؟ اشکال درستی بود. صاب خصوصیت ندارد. جواب این بود که خفا اعاره صاب با اوانی فرق می کند. اوانی در معرض تنجیسه، استعمال می شد در مایعات. صبح که همیشه در مایعات که استعمال نمی شد مگر برای زدودن چرک و آلودگی. صبح آریه گرفته بدونی که شستشو بکنه برگردانده، فرق می کند با صبح. بنابراین از این حدیث چون احتمال خصوصیت دارد برای مدعامون طهارت اوانی نمیتوان استفاده کرد. اما خود دلیل استصحاب لا تنقض الیقین به قوت خودش باقی است، اطلاق دارد. از اطلاق حدیث لا تنقض صحیحه ضرارت، صحاح ضراره، میتوان این مورد را هم ما تحت پوشش قرار داد. استصحاب جاری است، اما استصحاب که جاری میشود کی جاری میشود؟ در صورتی که یقین به طهارت داشته باشیم، و حتی مع تنزل در صورتی که احراز طهارت بکنیم به وسیله قاعده طهارت. اما در مورد بحث ما توارد حالتین هست. بعد از که توارد حالتین بود علم قطعی داریم به تنجیس و تطهیرم پشت سرش آمده، اما نمیدانیم که اون عملیات آخری تطهیر بوده یا تنجیس. پس دقیقا شک در تطهیر است. در صورتی که شک در تطهیر باشد قاعده عدم تطهیر است. بنابراین اوانی مشرکین طبق قاعده اون اوانی که محل استفاده هست و یقین داریم که تنجیس شده ظروف و تطهیر شده محکوم به طهارت نیست. و اون اوانی، اجازه بدید، اون اوانی که یقین به تنجیس نداریم، علم اجمالی داریم، اونجا می شود هم از اطلاقات نصوص و هم از قاعده طهارت استفاده کرد، منتها با موافقت با رأی قدما. می توان گفت که اوانی که ظروف برای خوردن و آشامیدن هست معمولا دارای توارد حالتین هست، لذا احتیاط هم این است، احتیاط دینی هم این است که از اوانی که محل خوردن و آشامیدن و مورد استفاده برای کفار و مشرکین باشد علی احتیاط وجوبی باید اجتناب کرد، که قاعده هم این است و مطابق احتیاط هم هست. هرچند شما به حقیر اشکال نمی کنید، گاهی میگید که خود چرا فتوا نمیگی دیگه، دلیل که اینقدر محکم شد. اینجا هم دیدید که ما فتوا ندادیم، ما در برابر فتوا گاهی اگر ببینیم احتیاط مخالف فتوا اعلام می کنیم. اینجا یک احتیاط وجوبی برخلاف فتوای متن، اون هم در یک صورت، در صورت توارد حالته، ولی معمولا توارد قضیه از قبیل توارد حالته هست. برای سلامتی آن زمان سلامت خطایی.